ساعت در قرعه‌کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایی. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
سس سالاد چه خوشمزه، حالا بریز دلپذیر.
انواع سس های سالاد دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
میهن تلاش و کار و زندگی، میهن سلامتی و تازگی. از جنوب میهنم تا شمال میهنم، کویر و دشت و کوه زیر بال میهنم. پایدار میهنم، پر افتخار میهنم، سر بلند سر فراز استوار میهنم.
با عشق و مهر هم میهن 50 ساله شد میهن.
9:31 است. همراه هستیم با خانم ساناز مهدوی تبار، روانشناس و مدرس دانشگاه، درباره تاثیر شیر مادر بر نوزادان از نظر روانی با ایشون صحبت میکنیم. خب خانم مهدوی تبار، تا اینجا متوجه شدیم که در آغوش گرفتن، ارتباط چشم در چشمی که مادر و نوزاد با هم دارن، تمام اینها تاثیرات بسیار شگرفی روی تربیت روانی نوزاد داره. خب از طرفی بیایم یک موضوع دیگر رو از یه زاویه دیگه هم نگاه بکنیم. حتما این یک چهارچوبی هم داره دیگه، یعنی یه سن مشخص و اینکه بعضی از بچه‌ها می‌بینیم که الان در پیامکی اومده که میگن که بچه‌ی من مثلا 4 سالش بود من به بدبختی از شیر گرفتمش.
بله.
بیم درباره این که تا چه سنی مجاز هست بچه که از شیر مادر تغذیه بکنه و کم کم چطور اصلا خود این فرایند بعد اتفاق بیفته. در بخش دیگری با هم صحبت بکنیم که بچه‌ای که میخواد از شیر گرفته بشه چه تأثیر روانی میپذیره، یعنی ناخودآگاه یه شکست عاطفی انگار اتفاق میفته.
بله.
در این باره هم با هم صحبت بکنیم.
بله خواهش میکنم. بهترین زمان برای شیر خوردن نوزاد این که 2 سال رو، حتی در دین اسلام هم توصیه شده 2 سال، خیلی وقتا تا 2.5 سال 3 سال هم هستن بچه‌هایی که شیر رو میخورن. این دیگه در بعد زیاده که بچه میتونه از مصرف زیاد شیر و زیاد در آغوش بودن در آینده درگیر وابستگی ها و آسیب ها بشه. اما بهترین زمان از تولد تا 18 ماهگی هستش که اگر بچه‌ها در حد متوسطشه، یعنی هم میزان آسیب پذیری رو کمتر میکنه، هم بچه به اون نیاز جسمی و روانی خودش برای تغذیه رسیده. این بهترین زمانه و چون شخصیت اولیه هر انسانی تو 14 ماه اول شکل میگیره، اگر تا 18 ماهگی نوزاد ما شیر بابا در کنار مادر و در آغوش مادر مصرف بکنه، میتونیم حداقل آسیب ها رو درش متصور بشیم.
بله. خب اجازه بدید ما با خانم دکتر زهرا زوئل، متخصص کودکان و نوزادان، هم درباره تقویت جسمی و تأثیری که شیر مادر بر رشد جسمی نوزاد داره صحبت بکنیم. خانم دکتر سلام، روز شما بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما، کارشناس محترم برنامه و شنوندگان محترم برنامه رادیو، در خدمتتون هستم.
متشکرم از اینکه در این گفتگو با ما سهیم هستید. خانم دکتر زوئل، امروز روز جهانی شیر مادر هست، با سرکار خانم مهدوی تبار درباره تأثیرهای روانی شیر مادر بر نوزاد صحبت کردیم، اما تأثیری که شیر مادر بر اون نمودار رشد بچه ها داره صحبت بکنیم با شما. از تأثیر شگرف شیر مادر برای نوزاد بفرمایید و بعد هم درباره این با هم صحبت میکنیم که این شیر اگر کافی نبود، چون پیامک خیلی زیاد داریم، بعضی از بچه ها شیر مادر براشون کافی نیست، شما چه دستورالعملی رو برای این عزیزان در نظر میگیرید؟ بفرمایید.
خواهش میکنم. همینطور که خانم دکتر هم، من گوشه از صحبتشون رو شنیدم و خیلی زیبا و جالب داشتن صحبت میکردن در زمینه بود عاطفی ضرورت تغذیه با شیر مادر برای نوزاد و فرزند آینده و در واقع جامعه ساز آینده، من هم خواهم خدمتون بگم که در 6 ماه اول زندگی برای رشد و تکامل شیرخوار شیر مادر بسیار مؤثر هست، به خاطر اینکه اون ترکیب خاصی که شیر مادر با میزان بسیار مناسب چربی، پروتئین، قند، ویتامین، املاح و به خصوص مواد ایمنی بخش داره، نه تنها میتونه نیازهای تغذیه نوزاد رو برآورده کنه، بلکه نوزاد رو در برابر بسیاری از عفونت‌ها و بیماری‌ها محافظت میکنه. به لطف خداوند از هفته 12 بارداری شیر اولیه که به نام آغوس هست در سینه مادر آماده هست، یعنی این پکیج آماده است که نوزاد به دنیا بیاد و این شیر با این شیر تغذیه بشه. منتها چون حجم این شیر کم هست، حدودا به طور متوسط 40 تا 50 سیسی حجم کل اون آغوس یا اون کلستروم یا اون شیر زرد رنگی که خیلی بر اثر باورهای غلط فکر میکردن که این باعث زردی نوزاد میشه و این شیر رو دور میریختن، که بعد با تأکیدی که به هر حال پزشکا و رسانه ها کردن، الان مادرها باور کردن که این شیر برای نوزاد بسیار مفید هست. بعد به خاطر اینکه حجم معده نوزاد خیلی کم هست، کوچیک هست و ما حدودا میگیم اندازه یه قاشق مربا خوری بر اساس وزن کودک، یعنی اگر بچه 3 کیلو باشه مجموعا 3 تا قاشق مربا خوری، و این شیر کلسترول یا آغوس هم به همین نسبت شیر کمی هست. منتاش خب به هر حال مادرها چون دوست دارن بچه شیر زیادی بخوره، گاهی اوقات این احساس درشون ایجاد میشه که مثلا شیرشون کمه و به ما مراجعه میکنن. فقط اطمینان بخشی به مادر کفایت میکنه که بچه را از شیر خودشون محروم نکنن، چون این شیر با مکیدن مکرر نوزاد تبدیل میشه به اون شیر سفید و فراوون و عجیب، و با رشد بچه که حجم معده بزرگ میشه، ناخودآگاه به لطف خداوند باز هم این شیر حجمش افزوده میشه.
خانم دکتر متشکرم از شما. ما ارتباطمون چند لحظه‌ای با جناب عالی قطع میشه، صحبت‌های رئیس جمهور رو در هیئت دولت میشنویم، در ستاد ملی مبارزه با کرونا میشنویم و مجددا برمیگردیم به صحبت با شما. فعلا با شما و شنوندگانمون خداحافظی میکنیم.
با مردم صحبت کردیم و گفتیم و اعلام کردیم، چیزی برخلاف واقعیت نبود. اون چه واقعیت بود ما به مردم گفتیم، البته بخشی از واقعیت رو نگفتیم به مردم و از نظر من نمیشد اونها رو بگیم، به دلیل اینکه من اونها رو مفید فایده نمیدونستم و یک هدف بسیار بلندی که همه ما باید دنبال کنیم و اون وحدت ملی است، می ترسیدم این دور گرانبها صدمه ببینه. به همین دلیل خیلی از مسائل رو به جان خریدیم، خیلی از اشکالات رو پاسخ ندادیم، برای اینکه انسجام ملی و وحدت ملی در کشور ما حفظ بشه. مردم ما به خوبی آگاهی دارند که شرایط این دولت در 4 سال اول با 4 سال دوم یکسان نبود. در 4 سال اول شرایط بهتری ما داشتیم از لحاظ داخلی، از لحاظ بین المللی، از لحاظ سرمایه اجتماعی، از لحاظ امید مردم به آینده. در 4 سال دوم کمی متفاوت بود. به هر حال در 4 سال اول در دوران تعامل با جهان بودیم و ما به خودمون کاملا اطمینان داشتیم که حریف قدرت‌های بزرگ در مذاکره هستیم. من هیچ یک در میلیون تردید نداشتم که ما در مذاکره با جهان شکست نمیخوریم و شکست نخوردیم. باز هم اگر مذاکره بود شکست نمیخوردیم. اونقدر ما دیپلمات‌های قوی و توانمند داریم در خط مقدم این کار و حقوقدانهای توانمند داریم که دیدیم که در مقاطع بسیار حساس ما به پیروزی رسیدیم. البته وقتی ما میگیم پیروزی، وقتی در یک تعامل، در یک مذاکره با یک قدرت یا حالا با چند قدرت یا با جهان ما وقتی داریم مذاکره میکنیم، اون چی که ما میگیم پیروزی نهایت امر هست. ممکنه یه جایی شکست باشه، یه جایی پیروزی باشه، اما وقتی پیروزی ما 90 بود، شکست ما 20 بود، ما این تفاضل ما میشه 70 و بنابراین ما میگیم پیروز هستیم و پیروز هم بودیم. و شما دیدید که آثار اون پیروزی رو هم مشاهده کردید. یعنی اینکه پیروز بودیم یا شکست خوردیم به گفتن نیست که کسی بگوید، علائم داره، شاخص داره. اگر بعد از مذاکره، اگر بعد از 23 تیر 94 شما دیدید که تورم ما کاهش یافته، اگر دیدید رشد اقتصادی بالا رفته، اگر دیدید اشتغال بالا رفته، اگر دیدید سرمایه گذاری بالا رفته، اگر دیدید بین صادرات و واردات شما میبینید صادرات شما بیشتر هست از واردات و ده ها شاخص دیگر، خب یعنی پیروز شدیم. یعنی در اقتصاد ما که مذاکره نکردیم که فقط در سیاست پیروز بشیم، در سیاست هم پیروز شدیم. در اقتصاد آثارش رو ما دیدیم، این آثارش بود که ما مشاهده کردیم. البته آرزوی ما این بود وقتی ما تونستیم تورم کشور رو کاهش بدیم و تک رقمی کنیم، تک رقمی نگه داریم، ما تورم 40% رو کاهش دادیم، اواخر سال 92 تورم 35% رو کاهش دادیم، تو سال 93 رسوندیم به 15%، تو سال 94 اواخرش تک رقمی شدیم، اصلا سال 95-96 تک رقمی بودیم، 97 هم سه ماه اول تقریبا تک رقمی بودیم. بعد از اینکه وارد جنگ اقتصادی شدیم، خب تورم ما تغییر کرد. این خیلی روشن هست، خیلی واضحه. اگر کسی زمان صلح و جنگ رو تشخیص نده، خیلی آدم باید غصه بخوره. خب یه شرایط شرایط صلح در دنیا، یک شرایط شرایط جنگه. این جنگ هم بر ما تحمیل کردن، نه اینکه ما آغازگر باشیم، ما شروع نکردیم این جنگ رو، جنگ رو بر ما تحمیل کردن. اگر این دوران جنگ تحمیلی نبود، آثار و همه علائم اقتصادی به ما میگفت همون روند رو ما ادامه میدادیم. این که مردم عزیز ما از لحاظ معیشت ناراحت هستند و حق اونها هم هست، باید ببینیم که ما چه کار میتونستیم بکنیم در شرایط جنگ، در شرایطی که نگذاشتن نفت ما صادر شه، در شرایطی که همه صادرات ما رو با مشکل مواجه کردن، در شرایطی که روابط بانکی ما رو مسدود کردن. در واقع وقتی شما روابط بانکی نداری، از طریق تراستی و صراف و دلال و اینا معامله میکنی، حداقل 20% درآمد شما کاهش پیدا میکنه و اگر چیزی وارد میکنی 20% افزایش پیدا میکنه قیمت. خب تو این شرایط، شرایطی است که فشار بر مردم وارد میشه. ما به خاطر شرایط تحریم 2500 قلم کالا رو متوقف کردیم، وارداتش ممنوع کردیم. وقتی ممنوع میکنیم آثارش معلومه، یعنی گرون میشه. یعنی همه اون جنسایی که ورودش ما ممنوع کردیم، از جمله خودرو، وقتی ما ممنوع میکنیم یعنی در داخل گرون میشه، این روشنه. اما چاره نداشتیم، چاره ای نبود که اجناسی که ضرورت نداره ما ممنوع کنیم، اجناسی که جزو مواد اولیه کارخانجاته بهش اولویت بدیم برای اشتغال. موادی که جزو کالای اساسی و برای زندگی مردمه با ارز ترجیحی 4200 بتونیم وارد کنیم. خب ما همه تلاشمون رو کردیم، همه توانمون رو پار گرفتیم، اما در یک جنگ معنیش این نیست که ما نقطه زمان صلح رو میتونیم به دست بیاریم. باید تو شرایط جنگ ببینیم، تو شرایط جنگ به نسبه به جنگ ما جیره‌بندی نکردیم. معمولا تو جنگ کسی وارد میشه کپونی میکنه، جیره‌بندی میکنه، ما جیره‌بندی نکردیم و کشور اداره شد. وفور، من در همون جلسات اولیه اقتصادی سال 97 این رو چندین بار تکرار کردم، گفتم سیاست من وفور در بازاره، جنس باید در بازار باشه، حالا قیمتش دیگه دست ما نیست، تا جایی که میتونیم باید کنترل بکنیم، اگر نتونستیم دیگه حالا دست ما نیست. ما برای کالای اساسی 4200 دادیم تا آخر، منتها خب معلوم قیمت کالا فقط ارز نیست که داده میشه، حمل و نقل هم هست، مسائل دیگر هم هست، تورم کل کشور هم در اون جنس تأثیر گذاره، به هر حال همه اینا هست. به هر حال ما توانمونه در این زمینه به کار گرفتیم. این معنیش این نیست که کار ما بی نقص بوده، کار ما بی عیب بوده، حتما نقص داشتیم، حتما عیب داشتیم، ما معصوم نبودیم، معصوم نیستیم. تلاش ما این بوده که نقص ما کمتر باشه، عیب ما کمتر باشه، اما اگر عیب و نقصی داشتیم از مردم ما عذرخواهی میکنیم و از اونها طلب عفو و رحمت میکنیم، برای اینکه ما در حد توانمون اقدامات خودمون رو انجام دادیم در اون شرایط. حالا علی‌رغم این که ما وارد یک جنگ شدیم و یک فشار سخت، توسعه کشور رو هیچ وقت ما رها نکردیم. قاعدتاً یک کشوری که وارد جنگ میشه دیگه مسیر توسعه رو رها میکنه، میپردازه به زندگی عادی مردم. اگر ما 3.5 میلیارد دلار برای یک پالایشگاه فقط سرمایه گذاری کردیم، پالایشگاه بیت بلند 3.5 میلیارد ما سرمایه گذاری براش کردیم، برای یک پالایشگاه 3.5 میلیارد سرمایه گذاری کردیم، برای اینکه فلرها و گازهایی که تو هوا میسوزه بتونیم جمع بکنیم و استفاده بکنیم. خب این کار عظیم و بزرگ بود. ما تو این شرایط بسیار سخت و مشکل، آمار و ارقام ما نشون میده که در سدسازی، در تصفیه خانه آب، در تصفیه خانه فاضلاب، در رسوندن آب به روستاها، این دیگه ادعا نیست که من بخوام ادعا بکنم، آمار و ارقام وجود داره، شما میتونید مقایسه بکنید که روستاییان عزیز ما سال 92 از آب آشامیدنی سالم و پایدار چند نفر استفاده میکردن؟ حدود 1 میلیونی، یه مقدار کمتر از 1 میلیون. الان چقدر استفاده میکنن؟ 10 میلیون. خب این 10 برابر شده. حرکتی که شروع شده، ما تعداد سدهایی که ساختیم، آمارش روشنه چند تا سد ساختیم. به هر حال قبلش چقدر سد بوده، ما چی کار کردیم؟ این آمار روشنه، ما 57 تا سد تمام کردیم، سد مخزنی ملی تمام کردیم. در این که در بنزین ما خود کفا شدیم، در این دولت در اینم تردیده، خود در بنزین خودکفا هستیم، نه خودکفا هستیم، صادر میکنیم بنزین رو، ما بنزین وارد نمیکنیم. ما مجبور نیستیم از پتروشیمی بنزین بگیریم که همه مردم سلامتشون رو به خطر بندازیم. ما به خاطر سلامت ما مردم، ما به خاطر خودکفایی آمدیم پالایشگاه عظیمی رو به افتتاح رساندیم، تکمیل کردیم، یه پالایشگاهی که 18% 19% کار انجام گرفته بوده، تو این دولت تو این شرایط سخت ما به اتمام رسوندیم، تمام کردیم. اینا که آشکار روشن جای تردید نیست. پس ما توسعه رو رها نکردیم. پنج شنبه ها رو که کسی نمیتونه انکار بکنه، حالا شنبه و یک شنبه و اینا رو انکار بکنن دیگه، حالا پنج شنبه رو کسی نمیتونه انکار بکنه. پنج شنبه های افتتاح در تاریخ ما مندگار خواهد بود. امروز بعد از ظهر انشاءالله 88مین افتتاح رو ما داریم، البته اسمش افتتاح پنجشنبه هاست، البته یکی دو سه روز ما چون پنجشنبه ها وقت بود از روزهای دیگر هم استفاده کردیم. در این افتتاح فقط دیروز، فقط در یک روز 1443 تخت بیمارستانی رو افتتاح کردیم و پارسال، یک سال قبل، کمتر از یک سال قبل، پارسال هم من دو مرتبه یه افتتاح بیمارستانی داشتم. بیش از 1400 تخت بیمارستانی سال گذشته افتتاح کردیم و الان 1266 تخت تو تهران آماده افتتاحه. دیروز وزیر بهداشت درمان ما اعلام میکرد 97% دو سه درصد باقی مونده برای افتتاح. ما توسعه رو رها نکردیم. البته بعضی از جاها ما یه برنامه داشتیم نتونستیم بهش برسیم. من یه بار دیگرم گفتم که ما یه برنامه هایی داشتیم نتونستیم برسیم، یه برنامه هایی داشتیم نیمه کاره رسیدیم، یه برنامه هایی داشتیم به طور کامل رسیدیم. اون روز من گفتم که من در دولت 11 و 12 دنبال این بودم که ریل سریع و سیر وارد کشور بشه، این تکنولوژی بیاد تو کشور، نه اینکه فقط آرزو کردم. قراردادش بسته شد، پولش پرداخت شد، همه زمینه‌هاش آماده شد، مطالعاتش تمام شد، حتی بخشی از طرح‌های زیربناییش اجرا شد. خب خوردیم به تحریم. اگر این تحریم ترامپی نبود، ما راهن تهران اصفهان ما افتتاح شده بود با همون قطار سریع و سیر، برقی شده بود بسیاری از راهن ما، راهن تهران مشهد ما رو به اتمام بود. این روزا اینا همه طرحایی بوده که خب ما رفتیم دنبالش، قراردادش بستیم، همه کار کردیم، در محل اجرا و در موقع اجرا دچار مشکل شدیم. تو حمل و نقل من به مردم قول دادم که تمام کامیون ها رو ما نوسازی میکنیم. آمدیم این کار کردیم، برنامه ریزی کردیم، پولش رو تخصیص دادیم، ارزش رو با کشورها قرارداد بستیم که تمام کامیون ها رو 50 و چند هزار، البته الان هم 53-54 هزار کامیون در طرح نوسازی هست، نه اینکه متوقف شده باشه، ولی اون طرحی که با اون سرعت میخواست اجرا بشه، خب یه دفعه خوردیم به تحریم، متوقف شد. بنابراین برخی از مواردی که ما دنبالش بودیم، تجهیزات دفاعی، من آرزوم این بود که ارتش و سپاه ما رو به مدرن‌ترین سلاح‌ها مجهز کنم. این رو وزیر دفاع ما شهادت میده که همش من دنبالش بودم. تمام کاراشو ما انجام دادیم. با کشور بحث کردیم، قرارداد بسته شده، جزئیات این قرارداد بسته شده، همه کار شده. اونا گفتن تحریم سازمان ملل که برداشته بشه ما بلافاصله در اختیار شما قرار بدیم. تحریم سازمان ملل رو هم برداشتیم. این همون بود که ترامپ خودش میکشت برای اینکه تحریم نظامی ما و دفاعی ما برداشته نشه و موفق نشد و پارسال در مهر ماه این تحریم برداشته شد. همه کار شد. خب به خاطر تحریم و عدم فروش نفت پول نداشتیم، پول کافی نداشتیم بخریم، بله الان قراردادش کاملا آماده است. میخوام بگم بعضی از طرح‌ها جزو آرزوهای من بود. رفتیم، زحمات زیاد، چقدر ما مذاکره کردیم سر همین تجهیزات دفاعی، به ثمر نشسته، همه چی تمام شده، نوعش، مقدارش، پولش، چونه زنیش. بعضی از موارد خب این چنین بوده که ما نتونستیم. بعضی از موارد هست ما رفتیم دیگه تا 2-3 متری افتتاح، یعنی کار رو انجام دادیم، یه چند هفته دیگه مونده. احیای دریاچه ارومیه از اونهاست، چون اولین مصوبه دولت 11 همه. ما در دولت 11 هم اولین مصوبه ما مسئله احیای دریاچه ارومیه بود. خب همه کاراش، همه برنامه‌ریزی‌هاش انجام گرفته، سدش ساخته شده، تونلش ساخته شده، 35 کیلومتر تونل ساخته شده، سد هم ساخته شده، 600 متر. همین روز پنجشنبه من سوال میکردم از مسئولش، گفت 600 متر دیگه مونده، روزی 12 متر ما داریم میایم جلو، 600 متر هم بیشتر باقی نمونده. خب حالا این یه ماه دو ماه مونده تا افتتاح، ولی همه کارا شده. از اون ور برای اینکه 122 میلیون متر مکعب آب در سال وارد دریاچه بشه، در تبریز همه کاراش انجام گرفته، دو هفته دیگه مونده به افتتاح. این کار در ارومیه انجام گرفته، 51 میلیون متر مکعب، اون هم چند هفته دیگه به افتتاح میرسه. میخوام بگم بعضی از طرح‌های ما رسیده به دروازه افتتاح، یعنی پول، کار، همه چی انجام گرفته. یه چند هفته، یه ماه، دو ماه ما زمان کم آوردیم. انشاءالله اینا در دولت 13 افتتاح خواهد شد و مردم خواهند دید. مثل این همین بیمارستان عظیم 1000 تخت خوابی و بیمارستان 266 تخت خوابی که اینا همه چیز آماده است برای افتتاح. بعضی از موارد بسیار مهم هم خوشبختانه ما در فاز اول به افتتاح رسیدیم، مثل طرح گورجاسک. این طرح بسیار مهمی بود. تقریبا از همون هفته های اولی که دولت 11 شروع شد ما با وزیر نفت در این زمینه صحبت کردیم که چیکار بکنیم، چقدر پول میخواییم. این طرح هم 2 میلیارد دلار اعتبارشه برای اجرا. الان هم 1 میلیارد و 200 میلیون صرف شده، هزینه شده تو این کار و خب داره اجرا میشه. فاز اولش هم که خب افتتاح شد. 1000 کیلومتر راه با لوله‌ای که ساخت ایرانه، با تکنولوژی که وارد کشور شده، با پمپ‌هایی که ساخت ایرانه، و الان ما نفت رو داریم از دریای عمان صادر میکنیم. آرزوی ده ها و صد ها سال ایران، آرزوی تاریخی ایران که ایران بتونه نفتش رو از دریای عمان صادر کنه، این کار رو انجام دادیم، داره الان صادر میشه، این کار انجام گرفته. خب این کار عظیم و بزرگ در بعضی از موارد ما به اتمام رسیدیم. ما سواحل مکران میخواستیم آباد بکنیم، خب در زمینه راه، بزرگ راه، کار عظیم و بزرگی انجام گرفته، تمام شده. در سواحل مکران اقدامات زیادی، در جاس کار بزرگی انجام گرفته، یکیش همین صادرات نفتی که داره انجام میگیره. در چابهار کار عظیمی انجام گرفته. اصلا سیستان و بلوچستان، دیروز رئیس دانشگاه پزشکی سیستان و بلوچستان اعلام کرد، به من گفت فلانی، در کشور بعد از انقلاب پروژه های بیمارستانی 3.5 برابر قبل انقلابه، هرچی که قبل انقلاب بوده 3.5 برابر شده، اما در سیستان و بلوچستان 7 برابر شده نسبت به قبل انقلاب. خب کار بزرگی در این سالها در دولت‌های مختلف، مخصوصا در این دولت، کار در بخش سلامت، طرح تحول سلامت، کار بسیار عظیم. یکی از آرزوهایی که محقق شد طرح تحول سلامت بود. یکی از آرزوهایی که محقق شد مسئله دسترسی مردم به فضای سایبری بود، پهنای باند بود. اینا چیزا بود که محقق شد. اگر نبود، شما حالا ببینید در شرایط کرونا ما با چه مشکلاتی مواجه می شدیم. خیلی از طرح‌ها، حالا من لیستش دارم، یه لیست بلند بالایی از طرح‌هایی که تصمیم گرفتیم، رفتیم، اجرا کردیم، عمل شد، به ثمر رسید، به اجرا رسید. در پتروشیمی کارهای عظیم صورت گرفت، در عرض کنم که بخش معدنی کار عظیمی صورت گرفت. اینا همه اجرایی شد، عملیاتی شد. آب رو ما بردیم به شرق کشور، رسوندیم و فاز چند فازش رو اجرا کردیم. آب به سیرجان رسید، آب به عرض کنم که گل گوهر رسید، آب به سرچشمه رسید، آب به اردکان رسید. در سه فاز اجرا کردیم، فازهای دیگر رو هم برنامه ریزی کردیم. میخوام بگم حتی در دوران تحریم ما کارهای عظیم و بزرگ توسعه‌ای رو رها نکردیم. یک روز 757 کیلومتر راهن افتتاح کردیم.